محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟ نام نداری؟
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش برو. نامش ستوده است، ستایش برو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای یگانه یکتا. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تحقق عدالت و اجرای حدود اسلامی آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما بمانید. با نگاهی کلی به سرنوشت تلخ و دردناک انسان‌های ستم دیده در طول تاریخ بشری، با این واقعیت مواجه می‌شویم که همواره کام بشریت از زمامداران ستم پیشه زهرآگین بوده است. بسیاری از انسان‌های آزادی‌خواه قربانی امیال شیطانی حاکمیت‌های ظالمانه شدند. گروه زیادی از مظلومانی هم که از ستم جباران تاریخ به سطوح آمده و به پا خواستند، قتل عام شدند و بسیاری از کاخ‌های سر به فلک کشیده با تازیانه‌های ستم بر پیکر نحیف بردگان برپا شده است. پیامبران الهی برای رهایی مظلومان و ستم دیدگان به پا خواستند و در مقابل نظام‌های ظالمانه زمان خود قد برافراشتند. قیام حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر نمرود، حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون، حضرت عیسی علیه السلام در برابر قیصر و پیامبر اسلام در مقابل حاکمیت‌های روم و ایران باستان از جمله آنهاست. رهبران الهی در صدد بودند با سرنگونی حاکمیت‌های استکباری و رهاسازی مظلومان نظامی عادلانه تشکیل دهند تا نه تنها دیگر نشانی از پایمال شدن حقوق محرومان وجود نداشته باشد، بلکه هر کس به میزان استحقاق و صلاحیتی که دارد از حقوق شایسته خود برخوردار گردد و تمام انسان‌ها در جایگاه حقیقی خود قرار گیرند و اصل عدالت معیار سپردن تمام مسئولیت‌ها و امتیازها باشد. قرآن در تبیین رسالت انبیا در برپایی قسط و عدل این گونه سخن میگوید: به تحقیق ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل نمودیم تا مردم به عدل قیام کنند. سوره حدید آیه 25. دوستان، انبیا مأمور شدند برای برپایی نظامی عادلانه بکوشند، ولی تحقق این هدف بدون همراهی و همدلی مردم امکان پذیر نیست. اصولاً هر رهبری برای تحقق آرمان‌های خود نیاز جدی به حمایت مردم دارد. راز و رمز موفقیت رسول گرامی اسلام را هم باید در همین مقوله جستجو کرد. زیرا اگر حمایت مسلمانان صدر اسلام نبود، شاید پیامبر به تنهایی نمیتوانست تومار سراسر ستم و بیداد عصر جاهلیت را در هم بپیچد و نظام مبتنی بر عدل اسلامی را برپا نماید. و همین دلیل خدای بزرگ از سوی به رسول گرامی اسلام فرمان می دهد: بگو پروردگارم به من دستور داد که قسط و عدل را برپا دارم. سوره اعراف آیه 29. و از سوی دیگر به او مأموریت می دهد که در هنگام قضاوت میان مردم این گونه عمل نماید. و اگر خواستی در میان مردم داوری کنی، به قسط و عدالت عمل کن، همانا خدا دادگران را دوست می دارد. سوره مائده آیه 42. دوستان، باید توجه داشت کسانی که در جایگاه رهبری جامعه قرار می گیرند، اگر براستی همانند پیامبران الهی در صدد برپایی عدالت باشند و تصمیم جدی برای مبارزه با ظلم ها و ستم ها داشته باشند، پیش از همه خود باید در تمام زمینه های فردی و اجتماعی عادلانه رفتار نمایند و اسوه و الگویی برای دیگران باشند. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود این گونه بود و همواره و در همه جا برای اجرای حدود و قوانین اسلامی بدون توجه به موقعیت افراد تاکید داشتند. یکی از زنان قبیله قریش دست به سرقت و دزدی زده بود و قرائن و شواهد انجام آن را تایید می‌کرد. رسول خدا تصمیم گرفت ایشان را مجازات کند. در این هنگام بزرگان قریش که حیثیت خود را در خطر دیدند، به صحنه آمدند تا با میانجیگری از پیامبر بخواهند از اجرای حکم خودداری کند. رسول اکرم نه تنها به درخواست آنان ترتیب اثر نداد، بلکه فرمود: امتها و مردم پیش از شما بدان سبب هلاک شدند که حدود قضایی و اجتماعی را در مورد فرودستان و ضعیفان اجرا می کردند، در حالی که صاحبان قدرت و ثروت را رها می ساختند. سوگند با آنکه جانم در دست اوست، اگر دخترم فاطمه نیز چنین کرده بود، حد الهی را بر او اجرا می کردم. بدیهی است کسانی که منافع و حیثیت اجتماعی خود را در خطر می‌بینند، در برابر افرادی که در اجرای قانون قاطع و سازش ناپذیرند مقاومت می‌کنند و به ملامت و سرزنش آنان می‌پردازند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای آنکه مجریان قانون تحت تأثیر این جفسازی ها قرار نگیرند و در هیچ شرایطی از اصل اساسی عدالت و اجرای قوانین الهی کوتاهی نکنند، فرمودند: قوانین الهی را در هر کجای زمین، چه نقاط دور دست و چه نزدیک، برپا دارید و در راه خدا به سرزنش ها و ملامت ها ترتیب اثر ندهید. عزیزان، اگر عدالت اجتماعی رعایت نشود و فقط افراد ناتوانی که هیچ پشتوانه ای ندارند و پای میز محاکمه کشیده شوند و گروهی با تهدید و تطمیع تن به اجرای حدود ندهند، بدون شک چنین جامعه‌ای مسیر انحطاط و سقوط را در پیش گرفته، در نهایت رو به زوال خواهد رفت. علی علیه السلام که در دوران حکومت کوتاه مدت خیش سخت‌ترین مقاومت‌ها را در اجرای عدالت اسلامی از خود نشان داد، می‌فرمودند: بارها از رسول خدا شنیدم که بیان می‌داشت هر امت و ملتی که در آن حق انسان ضعیف و ناتوان از قدرتمندان با قاطعیت گرفته نشود، هرگز روی سعادت را نخواهد دید. بله دوستان، اجرای عدالت گذشته از دستاوردهای مهم اجتماعی در این جهان، میزانی است که آینده انسان‌ها و جوامع بشری را به سوی بهشت برین رقم می‌زند و برعکس، اگر این میزان نادیده گرفته شود و حقوق انسان‌ها پای مال گردد، گذشته از آن که زندگی را به کام همه تلخ می کند، پایان آن به دوزخ منتهی می گردد. پیامبر اسلام در این زمینه می فرمایند: عدل میزان الهی در زمین است، پس هر کس آن را برگزیند و معیار اعمال و گفتار خود قرار دهد، به سوی بهشت رهنمونش می کند و هر کس آن را رها سازد و بدان بهانه دهد، به سوی آتش او را سوق می دهد.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا. ابر و باران و من و یار ستا دل به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا بندی. چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون بار شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون بار شده ای مردم چشم. مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا. ابر و باران و من و یار ستا دل به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا.
رسول گرامی اسلام نه تنها در امور کلان نسبت به اجرای اصل عدالت حساسیت داشت، بلکه در مسائل به ظاهر کوچک هم عدالت را مبنای رفتارهای خود قرار میداد تا از شکل گیری هر نوع ذهنیت غلط جلوگیری کند. یکی از روزها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان گروهی که در مسجد بودند حضور یافت. روشان حضرت این گونه بود که از افراد می‌خواست به صورت حلقه‌ای دایره‌وار بنشینند که فراز و فرود آن مشخص نباشد. به همین جهت اگر فرد ناشناسی وارد مسجد می‌شد، آن حضرت را نمی‌شناخت، مگر آنکه سوال می‌کرد محمد کدام یک از شماست. از این مهم‌تر آنکه پیامبر اسلام حتی در نگاه کردن خود به افراد حاضر در مجلس عدالت را رعایت می کرد تا هیچ کس برای خود امتیازی در نظر نگیرد و یا تصور نکند که بر دیگران برتری دارد. پیامبر عالی قدر اسلام زمانی که آخرین روزهای زندگی درس آموز و الهام بخش خود را سپری می کرد و تب سوزان و شدیدی او را آزار می داد، از نزدیکان خود خواست برای آخرین بار او را به مسجد ببرند و بار دیگر با مسلمانان دیدار کند. در حالی که همه نگران پیامبر خدا بودند و نفسها در سینه ها حبس شده بود، رسول گرامی اسلام به سختی لب به سخن گشود و فرمود: ای مردم، من خدایی را که غیر از او خدایی نیست می ستایم. هر کس در میان شما حقی بر من دارد بستاند. اگر بر پشت کسی ناخودآگاه تازیانه‌ای زدم، این پشت من به جای آن تازیانه‌ای بزند. اگر کسی را دشنام دادم، بیاید دشنام دهید. آگاه باشید که محبوب ترین شما در نزد من کسی است که اگر حقی بر من دارد بگیرد و یا مرا حلال کند، تا هنگام دیدار و لقاء پروردگارم سبکبار و خرسند باشم. همه سرها را به زیر افکندند. زندگی او به گونه ای نبود که حقی را پایمال کند و ستمی را روا دارد. هیچ کس قدرت سخن گفتن نداشت. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. ناگهان مردی برخاست و در حالی که از شدت هیجان به شدت می لرزید گفت: ای رسول خدا، موقع بازگشت از نبرد طایف در حالی که بر شتری سوار بودید، تازیانه خود را بلند کردید که بر مرکب خود بزنید. اتفاقا تازیانه بر شکم من اصابت کرد. من می خواهم قصاص کنم. دلها نزدیک بود که از غم باز ایستد. کسی را یارای آن نبود که سر بردارد. پیامبر با چهره آرام و در حالی که در تب می سوخت، پیراهنش را بالا زد و از مرد خواست که بیاید و جبران کند. مرد پیش آمد. لحظه حساسی بود. ناگاه ناله های دردآلود مردم فضای حیرت زده مسجد را به لرزه در آورد. هرچند مشاهده چنین صحنه‌ای برایشان سخت و ناگوار بود، ولی هنگامی که سر برداشتند دیدند مرد خود را دیوانوار بر سینه و شکم پیامبر افکنده و آن را بوسه باران می کند. موج اشک کسی را امان نمی داد و عشق و شوق آنچنان فضای مسجد را پر کرد که خاطره تلخ و شرم آن مرد اعرابی را از اذهان پاک ساخت و در اوج شادی به خود می بالیدند که پیرو چنین پیامبری هستند. دوستان و سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. حق باشد و پناهتان.